بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 431 سوره سبأ آیات 23 تا 31. بحثی که از آیه 22 شروع شد، گفتگوی رسول مکرم اسلام به عنوان رهبر موحدان عالم با مشرکین بود. در ضمن این گفتگو، آداب گفتگو رو هم خدای متعال داره به ما یاد میده که اگر خواستید با دیگران در زمینه توحید سخن بگویید و کسانی رو که باور توحیدیشون مشکل داره اونها رو به توحید دعوت بکنید، آداب گفتگو چیه؟ آداب دعوت اونها به توحید چگونه هست؟ در آیه 22 سه تا نکته بیان شد. برای اینکه اعتقاد مشرکین به بت‌ها رو زیر سوال ببره، خدای متعال اونجا به رسول مکرم اسلام فرمود تو به این مشرکان بگو که اگر واقعا گمان میکنید که بت‌ها منشأ اثر میتونن باشن، خب شما بخوانید این بت‌ها رو. با اینها وقتی دارید راز و نیاز میکنید، نیایش میکنید، یه چیزی ازشون بخواهید، یه خواسته ای داشته باشید. خواهید دید که اونها قادر به اجابت خواسته شما نیستن، به خاطر اینکه اولا اونها مالک حتی یک ذره ای از اون چه که در آسمان ها و زمین هست نمی باشن. بنابراین کسی که مالک چیزی نیست چطور میخواد اون رو ببخشه؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ نکته دوم این که اونها شریک خدا هم نیستن. خب تا قدرتی داشته باشن بر اجابت خواسته شما. و نکته سوم این که حتی اونها پشتیبان خدا هم نیستن. یعنی اینجور نیست که خدای متعال در انجام برخی از امور احتیاج به کمک اونها داشته باشه تا شما از این جهت بگید که چون اینها یه کارهایی رو واسه خدا انجام میدن و کمککار خدا هستن، پس میتونن که خواسته ما رو برآورده بکنند. حالا در ادامه این آیات، آیاتی که امروز انشاءالله میخونیم، این گفتگو با مشرکان ادامه داره و برخی از دیگر اعتقادات اونها مورد چون و چرا قرار میگیره. از جمله اعتقادی که اونها داشتن به شفاعت بت‌ها، یعنی میگفتن که ما این بت‌ها رو عبادت می‌کنیم تا اینها ما رو در نزد خدا شفاعت بکنند، که این در آیه 23 مطرح شده و خدای متعال به رسول خودش می‌فرماید که تو به اینها بگو که کسی می‌تونه شفاعت بکنه که خدا بهش اذن شفاعت داده باشه، در حالی که خدا به این بت‌ها اذن شفاعت نداده و این چیزیه که مردمان هم از مؤمن و مشرک در روز قیامت با او مواجه خواهند شد و او رو تصدیق خواهند کرد. یا می‌فرماید که تو از اینها بپرس که چه کسی به شما روزی می‌دهد غیر از خدا. خب وقتی غیر از خدا کسی دیگه‌ای به شما روزی نمیده، پس چرا شما در مقابل بت‌ها خم راست میشید؟ یا حتی در مقابل انسان ها فرق نمی کنه. یعنی چرا دست از خدا بر می دارید میرید سراغ غیر خدا؟ چرا برای خدا شریک قائل میشید؟ و بعضی نکات دیگه که حالا انشالله خدای متعال توفیق بده اینها رو میخونیم و ابعاد مختلف اندیشه توحیدی رو در برابر افکار، اعمال و اندیشه های شرک‌آلود مورد تدبر قرار میدیم. به هر حال مهمترین راهبرد اسلام راهبرد توحیده و راهبردی که با این راهبرد معارضه داره راهبرد شرکه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. از سوره هایی که ما قبلا خوندیم، سوره ای که بیشترین ماده قول درش به کار رفته بود و حتی کلمه قول درش به فراوانی به کار رفته بود، شاید حدود 40 بار اگه درست یادم مونده باشه، سوره انعام بود که سوره انعام هم محورش همین مباحث نظریه مربوط به توحید و شرک بود. حالا اینجا هم میبینید که همش تعبیر قول داره تکرار میشه، یعنی خدا داره پیامبر خودش رو آموزش میده، خدا داره ما مسلمان ها رو آموزش میده اینطوری استدلال کنید، اینجوری گفتگو کنید با کسی که دیگران رو در عرض خدا قرار میده، برای خدا شریک قرار میده. ولا تنفع الشفاعت و عنده الا لمن اذن له. ای پیامبر، در ادامه آیه قبل دیگه، به این مشرکان بگو که این که شما بت‌ها رو میپرستید برای این که بت‌ها شفاعتتون بکنن در روز قیامت، این هم حرف پوچیه، این هم حرف درستی نیست. چون کسی میتونه در برابر خدا از دیگران شفاعت بکنه که خدا بهش اجازه داده باشه. اگه خدا اجازه نده که کسی شفاعت بکنه، که او نمیتونه شفاعت بکنه، و همینطور اجازه بده که از چه کسی شفاعت بکنه، یعنی دو طرف، چه کسی شفاعت کند، از چه کسانی شفاعت کند. ببینید در روایت داره مثلا شهید از سوی خدای متعال اجازه پیدا میکنه که از برخی از افراد شفاعت بکنه. رسول مکرم اسلام ائمه معصومین علیهم السلام اجازه پیدا میکنند از سوی خدا که برای برخی از افراد شفاعت بکنند. نه اینکه نعوذ بالله کسی مثلا تصورش اینطوری باشه که پیغمبر اکرم یا ائمه معصومین علیهم السلام اینا از خدا مثلا رحمشون بیشتره، بخشششون بیشتره. نه خیر، خدای متعال رحمتش بخششش از همه بیشتره، چون او خداست. اما او به بندگان خاص خودش یه اختیاراتی میده، یه اجازه هایی میده، یه مأموریت های محول میکنه. شما این کار مثل این که پیامبر رو به پیامبری مبعوث کرده، حالا اونجا میگه تو در ارتباط با امت خودت این اختیار رو داری، این کار رو تو میتونی در این چارچوب انجام بدی. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. این آیه هم شفاعت رو تایید میکنه از یک منظر و هم شفاعت بت‌ها رو رد میکنه. یعنی شفاعت یک امر مسلمی هست، منتها طبق اون چی که خدا اراده کرده است و نفع نمیرساند شفاعت در نزد خدا، مگر برای کسی که اذن بدهد خدا به او، اجازه بدهد خدا به او، مطابق ضوابط و مقررات خدای متعال شفاعت انجام میشه. نه اینکه این بت‌هایی که شما شریک خدا قرار دادید اینا بتونن اونجا شفاعت بکنن. خب از این قسمت به بعد این آیه به شکل‌های مختلفی معنا شده، ولی خب ما همطور که مستحضر هستید و تا کنون متوجه شدید از آغاز قرآن تا اینجا، در این دوره مباحث تفسیری خودمون فقط رویکرد راهبردی رو ما مورد تاکید قرار میدیم و لذا خیلی وارد نقل اقوال و اینها نمیشیم و معمولا آیاتی رو که اختلافی هست اگر دلیل خاصی نباشه به نقل اقوال نمیپردازیم و اون روی کردی رو که فکر میکنیم با سیاق آیات در مجموع مناسب تر در میاد اون رو میگیم. اینجا هم به همین شکل عمل خواهیم کرد. میفرماید حتی اذا فز عن قلوبه، یعنی دنیا رو رها میکنه، حالا بریم سراغ آخرت، یعنی اون جایی که قراره که شفاعت اتفاق بیفته. خدای متعال میفرماید که این رو شما در صحنه قیامت لمس خواهید کرد. اگر اینجا الان قبول نکنید و اعتقادتون رو درست نکنید، دست از شرک بر ندارید، روز قیامت اونجا خواهید دید. فزع به معنای هراس هست، اما وقتی با ان آمده به معنای برطرف شدن هراس هست، یعنی روز قیامت همه گرفتار هراس میشن جز انسانهای مؤمن و خالص و مخلص. وقتی که اینها گرفتار هراس میشن، وقتی شما اونجا گرفتار هراس میشید، این استراب و هراس و اینها ادامه داره تا یک مرحله ای. حالا اینجا مفسرین دو تا دیدگاه دارن. بعضی میگن که یعنی اینقدر اینها جزا و فزع کردن که دیگه زبانشون از کار میافته، این جزا و فزع ازشون برداشته میشه، یعنی از ظاهر از زبان برداشته میشه. اما اینجا داره که حتی از فزن قلوبه، یعنی حتی جزا و فزع از دلهاشون هم برداشته میشه. این چیزی که مثلا در تفسیر مرحوم طیب آمده با این ان قلوبه هم دیگه باز مخالفه دیگه، یعنی نه تنها به زبان جزا و فزع نمی کنن، از قلبشون هم دیگه اون جزا و فزع و هراس برطرف میشه، حالا منتظر صدور حکم هستن. چشمشون میفته به مؤمنین، میگن که خدای شما چی گفت؟ میگن الحق، خدای ما حق رو میگه، حق رو گفت. یعنی ما الان اینجا وضعمون خوبه، شامل شفاعت میشیم، ولی شما شامل شفاعت نمیشید. حتی اذا فز عن قلوبه، اونجا همه گرفتار هراس میشن. هراس تا یه جایی هست، به یک نقطه‌ای که میرسه هراس از دلهای این افراد برداشته میشه. قالو، اینهایی که گناهکار بودن و شفاعت میخواستن و خب میبینن این بت‌ها که شفاعت نمیتونن بکنن که، ولی اون مؤمنین وضعشون خیلی خوبه، رو میکنن به سوی اونها، میگن مازا قال ربکم، نه ربنا، ربکم چی گفت؟ پروردگار شما چی گفت؟ قالو، اون مؤمنان به این مشرکانی که منتظر شفاعت بت‌هاشون بودن و میبینن از بت‌ها خبری نیست، اونا بینا میگن الحق، پروردگار ما حق رو فرمود، یعنی اجازه شفاعت به اولیا اشداد تا از ما شفاعت بکنن و اجازه شفاعت از شما رو نداد، چون شما فکر میکردید بت‌ها شفاعتتون میکنن، بت‌ها رو عبادت میکردید، خب بتم که اینجا امکان شفاعت نداره. و هو العلی الکبیر، و خدای ما همون خدای علی کبیر است، او بر همه قدرت ها برتر، مسلطه، از قدرتی جز قدرت او نیست. قل ای پیامبر، بگو یا بپرس از اینها، من یرزقکم من السماوات والارض، چه کسی روزی میدهد شما را از آسمان ها و زمین؟ به هر حال باران از آسمان میاد، از یعنی بالا سر ما، آسمان یعنی بالای سر، مطلق بالای سر در تعبیر قرآن سماه، یعنی اونی که سموف داره، اونی که بالا هست، بارانی که میاد، خورشیدی که میتابه و دیگره. به هر حال چیزی که در تعبیر شعری هم گفتن که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری یا به غفلت نخوری، همین مضمون همین آیه هست دیگه. خب زمین هم که خاک، خاک حاصل خیز، این باغاتی که هست، کشاورزی که هست. قل من یرزقکم من السماوات والارض، ای مشرکان، چه کسی به شما روزی میدهد. از آسمان ها، زمین، مجموع اینها دست به دست هم میدن، روزی شما فراهم میشه. این کار کیه؟ بعد میفرماید قل الله، ای پیامبر خودت جواب بده، بگو الله. و غیر از الله کسی به شما روزی میده؟ بعد میفرماید که چقدر عالی اینجا تعبیر میکنه و خیلی مؤدبانه و خیلی محترمانه. الان داره با مشرکان صحبت میکنه ها، یعنی خدا داره به پیغمبرش میگه که تو به مشرکان اینطوری بگو، با مشرکان اینطوری صحبت بکن. و انا، یعنی ما موحدین، او ایاکم، یا شما مشرکان، لعلا هدن او فی ضلال مبین، بر هدایت هستیم یا در گمراهی آشکاری. یعنی تأمل کنید، بالاخره ما نظرمون اینه، یکی از ما دوتا گروه بر هدایتیم، یکی از ما دوتا گروه بر ضلالت و گمراهی هستیم، که نمیشه هم توحید درست باشه هم بت پرستی درست باشه، که این که شدنی نیست. ما داریم متعارض حرف میزنیم، ما یه چیزی میگیم شما یه چیزی میگید. من پیامبر اومدم از قول خدا به شما میگم موحد باشید، شما بر شرک تاکید میکنید. من میگم اینا شفاعت نمیکنن، شما میگید نه اینا شفاعت میکنن. خب یکی از ما دو طرف درست میگیم، یکی از ما دو طرف بر گمراهی هستیم. بیاید فکر کنید، بیاندیشید کدوممون بر هدایتیم، کدوممون بر گمراهی هستیم. ما چیزی رو نمیخوایم بر شما تحمیل بکنیم، دلمون برای شما میسوزه، میخوایم شما هم رستگار باشید، هدایت بشید. قول، البته به لحاظ فصاحت و بلاغت یه نکته رو که مفسرین فرمودن اونم بگم بد نیست. ببینید انا اول اومده، ما، یعنی پیغمبر میگه ما موحدین، او ایاکم، یا شما مشرکان، مشرکان دوم اومده. بعد هدن او فی ضلال مبین، اولی هدنه، یعنی اینجور بگیم انا لعلا هدن او ایاکم فی ضلال مبین. این همه نکته ایه که لحاظ فصاحت و بلاغت فرمودن، نکته جالبیه. در واقع اگه ما لف و نشر مرتب رو در نظر بگیریم، هدایت میخوره به انا، ضلال مبین میخوره به ایاکم. قل، ای پیامبر بگو، لا تسالون اما اجرمنا، اگه ما مرتکب جرمی شده باشیم، خب از شما که راجع به جرم ما مؤاخذه ای نمیشه، که کسی از شما نمیپرسه، روز قیامت خدا از شما نمیپرسه که اینا چرا جرم مرتکب شدن. اگه کسی مرتکب جرم شده باشه، خودش مورد سوال و جواب واقع میشه. ولا نسألو اما تعملون، ما هم از آنچه که شما عمل میکنید بازخواست نخواهیم شد. منظور این که سرنوشت، هر کسی خودش مسئول سرنوشتشه. ما انسانها رو خدای متعال مختار آفریده، انبیا اومدن که راه رو به ما نشون بدن، و روز قیامت هم از هر کسی پرونده عملش رو بررسی میکنند. بنابراین هر کسی مسئول اعمال خودشه. البته اینو ناگفته نگذارم که دو جور پرونده داریم، یه پرونده فردی داریم، یه پرونده اجتماعی داریم. در روز قیامت در اون اعمالی که اتفاقاتی افتاده که همه مشارکت داشتن یا باید می داشتن یا نباید می داشتن، اونجا پرونده های جمعی در واقع مطرح میشه. قل یجمع بیننا ربنا، ای پیامبر به اینها بگو، جمع خواهد کرد، جمع می کند بین ما، بین ما و شما، ربنا، پروردگار ما، روز قیامت همه ما رو جمع می کنه. ثم یفتح بیننا بالحق، یفته و اینجا به معنای داوری کردنه، پرونده های ما رو باز میکنه و بین ما داوری میکنه. سپس داوری میکند بین ما بر اساس حق. یعنی حواستون باشه، اعمال ما و شما باعث میشه که به هر حال ما با قیامت روبرو بشیم. یعنی قیامت ضروری است برای رسیدگی به اعمال ما و شما. اینکه در آیه قبل فرمود که لا تسألون اما اجرمنا ولا نسألو اما تعملون، که روز قیامت دیگه ما اونجا مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت. انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، پس بعد یک روزی باشه برای حساب و کتاب، معلوم باشه کی بر هدایت بوده، کی بر ضلالت، کی مرتکب جرم شده، کی مرتکب ثواب شده. ثم یفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم، و خداست که داور دانا هست و هو الفتاح العلیم. یعنی ما غیر از او کسی که هم فتاح باشه هم علیم باشه نداریم. او دانا هست، میدونه ما و شما چیکار کردیم، و فتاح هم که هست، داور بی نظیری هم که هست. قل ای پیامبر به اینها بگو، ارونی الذین الحقتم بهی شرکا، نشون بدید به من اون کسانی رو که ملحق کردید به خدای متعال به عنوان شریک. اون شریک هایی که برای خدا قرار دادید کو، اونا رو نشون بدید. کجان اونا الان؟ چی کارن؟ چه قدرتی دارن؟ کلا، هرگز نمیتونن همچین کاری بکنن، چون اصلا خدا شریکی نداره که اینا بخوان شریک خدا رو نشون بدن. اینا توی این دنیا میخواستن دنبال هوا و هوس‌های خودشون برن، این هوا و هوس‌ها رو دیدن در سایه شرک و طاغوت و سلطه‌گری و اینها بهتر جواب میده. اینا همه ابزارهایی بود برای چپاول انسانهای دیگه، برای فریب دادن انسانهای دیگه، برای برده کردن انسانهای دیگه، و برای اینکه خود اینها به آلاف و الوف برسند. کلا بل هو الله العزیز الحکیم، بلکه اوست خدای شکست ناپذیر و حکیم. یعنی شریک وجود نداره، تنها قدرت صحنه قیامت اللهه که عزیز هست، یعنی هیچ کس بر او نمیتونه غلبه بکنه. او قدرتی شکست ناپذیر و حکیمه، سنجیده کارها رو انجام میده. با اینکه ابرقدرته، اما از ابرقدرتی خودش سوء استفاده نمیکنه، از قدرتش برای ظلم به بندگان استفاده نمیکنه، بلکه از قدرت خودش بر اساس حکمت استفاده میکنه. آیه 28 رو میتونیم یه جور جمع‌بندی در این بحث در نظر بگیریم. و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا لکن اکثر الناس لا یعلمون. ای مردم بدانید که رسالت پیامبر اسلام جهانی است، رسالت حضرت محمد جهانی است. پیامبر آمده تا هم مانع شرک و کفر بشه و همین که همه مردم رو به بهشت بشارت بده اگر نیکوکار باشن، از جهنم انذار بده که بدکار نباشن. ولی خب چه میشود کرد؟ واقعیتی که وجود داره اینه که اکثر مردم با این چیزها مانوس نیستن، اکثر مردم از قیامت و خدا و پیغمبر و اینها غافلن، بیشتر مردم غافلند. خوششون نمیاد اینها رو شما قیامت رو بیادشون بیارید، مرگ رو بیادشون بیارید، جهنم و بهشت رو بیادشون بیارید. میگن آقا اینا ولش کن، نسیه هست، نقد و بچز، نسیه رو فراموش بکن. کافه دوتا معنا داره، یه معنای کافه از کف اگه باشه، مثلا میگیم کف نفس کن، یعنی جلوی نفس خودت رو بگیر. اگر به این معنا باشه یعنی ما نفرستادیم تو را ای محمد جز این که مانع مردمان بشی از رفتن به سمت شرک و کفر از طریق تبشیر و انذار. اگر کافه به معنای مجموع و همه باشه به این شکل می شود معنا کرد، ما نفرستادیم تو را ای محمد مگر برای دعوت عموم مردم، مگر برای اینکه عموم مردم رو مورد بشارت و انذار قرار بدی. بشیر یعنی مژده دهنده، یعنی اگر شما اهل ایمان و عمل صالح بودید بهش نصیب شما میشه. نذیر یعنی هشدار دهنده، یعنی اگر بد عمل کردید، مرتکب گناه شدید، حق الناس زیر پا گذاشتید، شرک ورزیدید، جاتون جهنمه. ولی چه میشود کرد که ولکن اکثر الناس لا یعلمون. واقعیت اینه یا رسول الله، واقعیت اینه بیشتر مردم نمیدانند، غافلند از قیامت، غافلند از بهشت و جهنم، غافلند از یاد خدا، غافلند از توحید. اگرم بهشون بگی باز هم خیلی ها به راه نمیاد. ضمن این که اینا اگه یه تأملی میکردن، یه ذره فکر میکردن، متوجه میشدن که خدایی جز الله نیست. چرا؟ چون اگه یه خدای دیگه هم بود اونم پیامبرانی میفرستاد، در حالی که این پیامبرانی که آمدن همه از طرف یک خدا آمدن. اگر خدای دیگری بود او هم یه چیزایی میآفرید، در حالی که همچین چیزی وجود نداره. در عوض اینا چی میگن وقتی مورد تبشیر و تنذیر قرار میگیرن، وقتی به پیغمبر بهشون بشارت و انذار میده؟ این اکثریت چی میگن؟ ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. کیه این قیامتی که شما میگی؟ کیه؟ اگه راست میگی بگو کیه. ویقولون میگویند، یقولون یعنی مضارع دیگه، یعنی مکرر میگن. 7 بار ظاهرا در قرآن این فراز تکرار شده. مشرکان میگویند متى هذا الوعد، آقا این وعده قیامت که تو میگی کیه؟ این کنتم صادقین، اگه شما راستگو هستید بفرمایید کیه. آیه بعد جواب میده، قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنه ساعتا ولا تستقدمون. ای پیامبر به اینها بگو که لکم میعاد یوم، برای شماست وعدگاه روزی که لا تستأخرون عنه ساعه، یه لحظه از اون زمان خودش به تأخیر نمیفته، تأخیر نمی کنید شما از اون لحظه‌ای که برای قیامت مشخص شده و جلوتر هم نمی افتید و لا تستقدمون، پیش هم نمی افتید بر آن. پس هیچ یه ذره این ور اون ور نمی شه، یعنی دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. قیامت حتما هست، اینکه کیه خدا می دونه کیه، ولی زمان مشخصی داره، یه لحظه هم این ور اون ور شما نخواهید شد. اون لحظهش که فراهم برسه همه اونجا جمع خواهید شد. خیلی جالبه، یعنی میگه به کیفیت کار توجه داشته باشید. چی کار دارید؟ حالا قیامت کی هست؟ حالا هر کی، شما به عمل خودت نگاه کن، ببین این عملی که داری میکنی بهش داری واسه خودت میسازی یا جهنم داری واسه خودت میسازی. مثل این که ما میگیم، مثلا پزشک به ما میگه غذا تو مراقبت بکن، نگاه کن غذایی که میخوری، این غذا چربی تو نبره بالا، قند خون تو نبره بالا، کنترل کن خورد و خوراک خودت رو، حواست باشه، نوشابه نخور، چنین چنان. حالا انبیا اومدن بگن آقا مواظب کارات باش، نگاه کنی کاری که انجام میدی روحت رو تعالی میبخشه یا تنزل میبخشه، با این کار خودت داری ثواب جمع میکنی یا عقاب جمع میکنی، داری عدل رو برپا میکنی یا ظلم رو اجرا میکنی. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. خب از اینجا یک فراز جدیدی شروع میشه، ولی تو همین بحث توحید و شرک هست. خدای متعال میفرماید که بنگر که همینها روز قیامت که میشه چه میکنن، مستضعفین با مستکبرین چه گفتگویی دارن. الان ای پیغمبر، اینا میگن که ما به قرآن ایمان نمیاریم، اصلا به خدا ایمان نمیاریم، اصلا به کتابهای آسمانی ایمان نمیاریم. اما وقتی روز قیامت میشه همه چی مکشوف میشه و خدا از اینا میپرسه که این چه کارنامه‌ایه که دارید، میگن خدایا همش تقصیر این مستکبرین و طاغوت‌هایی که ما رو رهبری کردن، و رو میکنن به اینها میگن اگر شما نبودید ما مؤمن بودیم. بعد مستکبرین به اینها جواب میدن که ما مگه شما رو مجبور کردیم؟ این حرفا چیه؟ دینی امر اختیاری بود، شما خودتون دنبال ما را افتادید. که بخشی از گفتگوی مستضعفین و مستکبرین رو این جلسه میخونیم، بقیهش میمونه برای جلسه آینده. و گفتند کسانی که کافر شدند، یعنی نهایت جوابشون این بود، همون زمان هم امروز هم هست دیگه، فرقی نداره، این آیات برای همیشه هست دیگه. گفتند اون کسانی که کافر شدند هرگز ایمان نمی آوریم به این قرآن و نه هم به اون چه که پیش از آن بوده است، ولا بالذی بین یده، یعنی ما به تورات و انجیل و کلا ما به کتابهای آسمانی و حرفای پیامبران اینا ایمان نمی آوریم، هرگز ایمان نمی آوریم. آقا ول کن این حرفا چیه؟ به چسب به دنیا. بعد خدای متعال می فرماید که ولا ترا اذ الظالمون، ای پیغمبر اگه تو ببینی صحنه روز قیامت رو که اینا چطور همدیگر رو مقصر جلوه میدن برای شرک و بت پرستی در شگفت میشی. اونجا دیگه این زبان درازی ها رو ندارن. ولو ترا، اگر تو ببینی و ای کاش ببینی اون زمانی رو که ستمگران، ظالمون همون کافرانه ها، منتها چون کفر ظلمه به خود هست تعبیر کرده از ظالمون، پس هر کافری ظالم است، اینجوری باید بگیم. مثلا چون بالا گفت و قال الذین کفروا، حالا میگه ولو ترا از ظالمون، یعنی همون کافرون. و اگر تو ببینی و ای کاش ببینی اونگاه که ظالمان ستمکاران موقوفون اندرب بهه، متوقف میشن در برابر پروردگارشون، یعنی وایستی به پروندهتون میخواد رسیدگی بشه. این چه پرونده ایه؟ این چه کارنامه ایه؟ در اون زمان میبینی که یرج و بعض هم الی بعض، اینا بعضی هاشون به بعضی دیگه مراجعه میکنن، نگاه میکنن، پرونده رو و تقصیر رو بر میگردونن به عهده دیگران میندازن، میگن که خدای تقصیر ما نیست، تقصیر این بزرگان ماست. بله، یرج و بر میگردانن بعض هم الی بعض نل قال، بعضی از اینها نسبت به بعضی دیگر سخن را و اتهام را، قول اینجا یعنی اتهام، میگه اون نذاشت ما مؤمن بشیم. یقول الذین استضعفوا، مثلا چی میگن؟ میگن اونایی که مستضعف بودند به اونایی که مستکبر بودند. مستضعف کسیه که توسط طاغوت‌ها به ضعف کشیده میشه، مستکبر اون طاغوتیه که این مستضعف رو به ضعف کشیده و دنبال خودش این رو کشونده، خب که در همه دوره‌ها بودن و هستن. مستضعفان به مستکبران میگن که لولا انتم لکنا مؤمنین، اگه شما نبودید که ما مؤمن بودیم، تقصیر شماست که ما کافر شدیم و وضعمون الان اینه. اما اینکه حالا مستکبرین به مستضعفین چه جوابی میدن و دوباره مستضعفان به مستکبرین چی میگن، این میمونه در آیه 32 و 33 که انشالله در جلسه بعد خدا توفیق بده با هم میخونیم و مورد تدبر قرار میدیم. خب در این آیات چی خوندیم؟ در این آیات همچنان بر راهبرد توحید و شرک زدایی تأکید شد، بر راهبرد گفتگو، گفتگوی البته زیبا، متقن، مستدل، تو هم با ادب تأکید شد، بر حقانیت قیامت تأکید شد، بر جهانی بودن اسلام تأکید شد، اینکه پیامبر پیامبری است جهانی، دین اسلام دینی است جهانی، رسول الله رهبری است جهانی، بر اینها هم تأکید شد، و اینکه مشرکین گرفتار مستکبرینن، حواسشون باشه اگر کسی دست خودش رو از دست خدا و پیغمبر و اولیاء الهی جدا کرد، دستش در دست شیاطین و طاغوت‌ها خواهد بود، دستش در دست مستکبرین خواهد بود، یعنی اونایی که از اینها به عنوان ابزار استفاده میکنن، و روز قیامت که بشه تازه اونجا میفهمن که چه کلاهی سرشون رفته که البته اون دیگه فایده‌ای نداره. خدایا همه ما رو توفیق عنایت بفرما در مسیر هدایت، در مسیر حق و حقیقت و در مسیر رضایت تو گام برداریم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما قرآن رو نور زندگی خودمون، نور قلبمون، نور وجودمون قرار بدیم. خدایا کمک بکن که هیچ بنی بشری، هیچ فردی گرفتار مستکبران نشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.